ترانه افغانی را می شنیدیم با صدای پرستو و اکنون از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من امیر مصدق کاتوزیان برنامه را ادامه می دهم.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. همزمان با سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خاورمیانه، دو فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن کشته شدند. امروز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برخی از مسئولان اسرائیلی و فلسطینی دیدار و مذاکره کرد. در دیدار آقای سولانا با بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل، از سولانا خواسته شد که یاسر عرفات را تحریم کند، زیرا به گفته وزیر دفاع اسرائیل مذاکره با عرفات اتلاف وقت است. وزیر دفاع اسرائیل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا به فلسطینیان برای خودداری از ادامه حملات انتحاری علیه اسرائیل فشار بیاورد. پیش از دیدار با وزیر دفاع اسرائیل، خاویر سولانا با محمد دهلان مشاور امنیتی یاسر عرفات گفتگو کرده بود. اتحادیه اروپا هدف سفر مسئول سیاست خارجی خود به منطقه را دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینی و ارائه طرح صلح چهار جانبه میانجیگری آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا اعلام کرده است. وزارت خارجه فرانسه اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن را رد کرد و اعلام کرد هر گونه اظهار نظری درباره حادثه انفجار کشتی فرانسه پیش از اعلام نتایج تحقیقات کارشناسی در یمن نادرست است. مسئولان یمنی نیز اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن در این زمینه را تکذیب کردند و انفجار را ناشی از نشت نفت از نفتکش مذکور دانستند. مسئولان سفارت فرانسه در یمن میگویند یک قایق کوچک مملو از مواد منفجره امروز به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. در اثر این حادثه 12 تن از خدمه کشتی مجروح و یکی دیگر از خدمه مفقود الاثر شده است. سفیر عراق در سازمان ملل متحد تمایل کشورش را با بررسی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق در صورت صدور این قطعنامه اعلام کرد. محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل امروز اظهار داشت کشورش با هر قطعنامه جدید شورای امنیت اعلام مخالفت نکرده، بلکه به گفته او عراق مایل است که نخست بداند آیا مفاد قطعنامه جدید نتیجه بخش خواهد بود یا نه. سفیر عراق در سازمان ملل خواستار فعالیت بی قید و شرط و فوری هیئت بازرسان تسلیحاتی در عراق شد. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا حمله نظامی به عراق را یک احتمال اجتناب ناپذیر خوانده است، آمریکا و بریتانیا میکوشند سفر هیئت بازرسان بین‌المللی به عراق را تا تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل به تعویق اندازند. احمد عبدالمجید از سخنگویان دولت عراق در گفتگو با شبکه خبری لبنانی ANN اظهارات وزیر دفاع جمهوری اسلامی را فرصت طلبی تازه‌ای از سوی ایران برای نزدیک شدن به آمریکا توصیف کرد. رسانه‌های حکومتی ایران از قول دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نوشتند که در حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران به جنگنده‌های آمریکا به عنوان هواپیماهای دشمن نمی‌نگرد و در صورت نقض تصادفی حریم هوایی ایران توسط جنگنده‌های آمریکا در آن جنگ، آنها را هدف قرار نمی‌دهد. موضع مشابهی را ایران در جریان جنگ آمریکا با طالبان در افغانستان اتخاذ کرده بود. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر اهانت به پیامبر مسلمانان ساکت ننشینند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در تهران سخن می‌گفت، اظهارات امروز کشیش جری فالوئل با شبکه خبری CBS آمریکا را نمونه‌ای از تبلیغات جنگ علیه مسلمانان توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا و صهیونیسم توصیف کرد. جری فالوئل در گفتگو با شبکه CBS محمد پیامبر مسلمانان را جنگجو، خشونت طلب و تروریست خطاب کرده است. و لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد. در جریان بررسی و تصویب این لایحه، وزیر کشور و چند تن از معاونان او حضور داشتند و به گفته محمد کیانوش راد از اعضای این کمیسیون مجلس، اصلاحاتی در لایحه اصلاحی دولت صورت گرفته است. این اصلاحات از جمله قید ایجابی مسلمان بودن برای داوطلبان نمایندگی مجلس بوده است. لایحه اصلاح قانون انتخابات که گفته می شود محدود کردن اختیارات کنونی شورای نگهبان را در خود دارد، باید به تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان برسد. این بود تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. از شما تقاضا می کنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
یک سال از آغاز حمله نظامی آمریکا به طالبان می‌گذرد. حمله‌ای که سرانجام به سرنگونی حکومت طالبان و جایگزینی آن با ائتلافی از مخالفان آن انجامید. در این یک سال نهادهای حکومتی جدید افغانستان مانند لوی جرگه یا مجلس مهتران و دولت انتقالی و ریاست جمهوری آن تعیین و تقویت شدند، اما همینها و ثبات حکومت جدید افغانستان نیز متکی به حضور نظامی آمریکا در یک سال گذشته در آن کشور بوده است. از پژوهشگر، نویسنده و کارشناس ایرانی مسائل افغانستان که برای شرکت در بزرگداشت احمد شاه مسعود فرمانده نظامی فقید مخالف طالبان و ادامه تحقیقات خود به افغانستان رفته بود و اکنون از سفر یک ماهه خود به کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، فرخار، سمنگان و پروان به آلمان بازگشته، میپرسم یک سال پس از آغاز اقدام نظامی آمریکا افغانستان را چگونه میتوان دید؟ دکتر چنگیز پهلوان.
مهمترین چیزی که به چشم میخوره عدم حضور یک حکومت طالبانی است. این البته فوق‌العاده مهم هستش، چون بخش در حال در خود توجهی از خاک افغانستان در تحت سلطه طالبان بود و خیلی در واقع با شدت عمل می‌کردند و نارضایتی مردم رو برانگیخته بودند. ما در واقع هم این به اصطلاح ناپدید شدن حکومت طالبانی رو می‌بینیم و همین که خب می‌بینیم که بالاخره بر اثر یک توافقنامه بین المللی در بن و یک توافق نامه یا نشست در واقع مهمی به نام لوی جرگه در افغانستان یک حکومتی تشکیل شده، با اینکه انتقادات و ایرادات بسیاری خب در بین جوانان و در بین مردم هم به چشم میخوره. در افغانستان البته ما به این اعتبار یک صلح میبینیم و اون تداوم جنگهای در واقع محلی و در سطح ملی رو به چشم نمیبینیم و امیدهای زیادی به هر حال در دل مردم به وجود آمده. مردم دیگه اون خطر بمباران‌ها و موشک‌ها رو نمی‌بینن، ولی در واقع انتظارات زیادی در میان مردم پدید آمده که به اون انتظارات پاسخ گفته نمیشه. و ما فراموش نکنیم که به هر حال این جنگ دو سو داشت. یک سو به هر حال حملات هوایی امریکا بود، ولی سوی دیگرش که جنگ رو در واقع به پایان رسوند نیروی مجاهدین بود که از طریق زمینی این کار رو کردن و در واقع جنگ رو به یک خاتمه ای نزدیک کردن. بنابراین خیلی مسائل هنوز باز هست و در برخی از جنبه‌های زندگی سیاسی ما شکنندگی احساس می‌کنیم و خب نارضایتی‌های زیادی هم که در اونجا وجود داره به علت فقر مردم، به علت اینکه نوسازی هنوز یک شکل ملی به خودش نگرفته. در بعضی نقاط کوشش‌هایی میشه و در بعضی نقاط اصلا کوشش‌هایی نمیشه. بنابراین یک مجموعه پیچیده‌ای الان در مقابل ما قرار داره، ولی به هر حال باید گفت که اون چه که در عرض این یک سال در افغانستان رخ داده از نظر تاریخی دارای اهمیت بسیار است، صرف نظر از اینکه ما چگونه ارزشیابی بکنید.
اشاره کردید به وجود مسائلی و همینطور به رقابت‌هایی که میان نخبگان اونجا هست و علاوه بر اینها صحبت از این میشه که آیا ثبات افغانستان با چه مشکلی روبرو خواهد شد و آیا خواهد توانست ثبات خودش رو مستقلاً حفظ بکنه و همینطور اینکه تمرکز هنوز بر روی کابل هست و اینها و مسائل دیگه. چالشی که حاکمان فعلی افغانستان جلوی روی خودشون میبینن پس از یک سال که از اقدام نظامی آمریکا علیه طالبان میگذره چی هست؟
بنده نمیدونم آیا این اقدام نظامی به همه اهداف خودش دست پیدا کرده یا نه. این به هر حال موضوعی است که الان هم در افغانستان مورد بحث است، چون دخالت‌ها از مرز شرقی و در واقع جنوب و شرق افغانستان چنان که گفته میشه و مشاهده هم میشه ادامه پیدا کرده. همه نیروهای طالبانی به اصطلاح از بین نرفتن، بلکه یک حکومت طالبانی در سراسر افغانستان شکست خورده. این یک نکته هستش. بسیاری دخالت ها اگر به خصوص از این قسمت از ایالت سرحد پاکستان متوقف نشه به چشم میخورد و خواهد خورد و تنش‌ها رو در واقع دامن خواهد زد. این یک مسئله. دو مسئله دیگر این هستش که ما با دو نوع در واقع نیروی نظامی در افغانستان روبرو هستیم. نیرویی که در واقع متعلق به خود مردم افغانستان نیست، منظورم این هست، یکی نیروهای سازمان ملل هست، خب یکی هم نیروهای امریکا. نیروهای سازمان ملل در حد کابل محصور هستند و چنان که معلوم است به هر حال به خصوص اروپاییان تمایلی ندارند که این نیروها گسترش پیدا کنند و به بیرون از کابل هم گسترانده بشوند. نیروهای امریکا هم بیشتر خب در نزدیکی قندهار و مرزهای جنوب و شرق هستند که مسائل خودشون رو دارن و گاه برخی از برخوردها هم به وجود می آید که خود اونها حکایت از تنش‌هایی رو در اون بخش ها می کند. اگر این دخالت ها متوقف بشود و آرزوهای در واقع گروه های معین که زینف هستن محدود بشود و معقول بشود، افغانستان قادر خواهد بود که خودش ثبات خودش رو تضمین بکند. ولی اگر این دخالت ها به خصوص از همسایگان ادامه پیدا بکنن، خب اون یک موزلی است که باید جداگانه با اون برخورد کرد و احتمالاً نیروهای که وجود دارن از خارج به این اعتبار به اعمال خودشون رو مشروعیت میبخشن. ولی معلوم هستش که به هر حال کابل همه افغانستان نیست. این یک مسئله است. مسئله دیگر این هست که خب سازمان‌های متعدد بین المللی الان در افغانستان فعالیت شروع کردن. ما در کابل که میریم چند صد به اصطلاح NGO در اونجا میبینیم. اینها همه تحت عنوان کمک به افغانستان وارد این کشور شدن، اقداماتی هم میکنن، بعضی از اینها منصفانه باید گفت فعال هستن، اما بعضی هم نوعی عمل میکنن که نارضایی هایی رو به وجود آوردن. مردم فکر میکنن که خود NGO ها خرجشون بیشتر از این هستش که در واقع انجام میدن و یا هزینه‌ای که برای اونها میشود ممکن میبود که به مردم افغانستان داده شود که سودمندتر باشد. یک تمایل هم که در همین حضور حکومت فعلی به چشم میخورد یک نوع ایجاد تمرکز فوق‌العاده سریع در افغانستانه، یعنی ایجاد یک مرکزیت واحد برای همه کشور. خب هم تجربه این کار نیست، هم قوانین لازم برای این کار وجود نداره و همین که این کار در واقع با این سرعت غیر ممکن هست برای اینکه یک اردوی ملی یا به قول ما ارتش ملی هنوز شکل نگرفته که بتونه تمام این موقعیت رو زیر کنترل خودش در بیاورد. بنابراین مسائل متعددی وجود دارد و شاید برخی از اعضای سازمان ملل یک کمی شتاب به خرج میدن در ایجاد یک مرکزیت واحد و متحد الشکل، برای اینکه این هم با تاریخ افغانستان قدری قریب هستش و همین که خب امکانات عملی اون هنوز به وجود نیامده است. بنابراین من فکر میکنم که وضعیت در افغانستان همچنان پیچیده، ظریف و گاه شکننده هست و مهم هستش که در واقع از وارد کردن الگوهای در واقع غیر بومی که خیلی راه‌حل‌های رو به نظر ساده جلوه میدن پرهیز کرد.
چنگیز پهلوان، کارشناس ایرانی افغانستان، پس از بازگشت از سفر یک ماهه به این کشور، نگاه به افغانستان یک سال پس از آغاز حمله نظامی آمریکا علیه طالبان. نوبت نگاه به کتاب روز میرسد. سیمین دانشور، شهرنوش پارسیپور، منیرو روانیپور، غزاله علیزاده، فتانه هاشت جوادی، گلی ترقی، فرخنده آقایی و و و و دیگر نویسندگان زن ادبیات داستانی ایران و اکنون زویا پیرزاد، نویسنده رمان تازه‌ای که کامران فانی، کتابشناس در تهران، در مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ما را با آن آشنا می‌کند.
یه
زنان ایرانی امروزه در هستی ادبیات داستانی حضور و جلوه چشمگیر دارند و آثارشان با استقبال بسیار مواجه است. در برنامه امروز به معرفی رمانی جذاب و خواندنی از یک نویسنده زن ایرانی می‌پردازم. رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته خانم زویا پیرزاد که نشر مرکز آن را در 293 صفحه منتشر کرده است. خانه‌های یک شکل با شمشادهای یک دست، شبیه بچه‌هایی بودند که تازه از سلمانی برگشتند. همه جا ساکت بود، فقط گاهی صدای جیر جیرک ها و قورباغه ها می آمد. دور برم را نگاه کردم و فکر کردم این شهر گرم و ساکت و سبز را دوست دارم. رمان چراغ ها را من خاموش می کنم یاد و دریغ روزگار گذشته است. خاطرات پیرزنی ارمنی که از زندگی خانوادگیش در آبادان سالهای دهه 1340 شمسی می گویند. زندگی عادی و آرامی که البته با دغدغه‌ها و ملالت‌های رنج پرید همراه است. او با شوهر و بچه‌اش زندگی می‌کند. تمام بار کار خانه به دوش اوست. عشق شوهرش شطرنج است. گرایش‌های سیاسی چند رقیقی هم دارد که البته چندان جلوه‌ای ندارند. زندگی خانوادگی راوی داستان با چند خانواده ارمنی دیگر به هم پیوند خورده است. همه کارمندان شرکت نفتند و یا به نحوی با آن سر و کار دارند. زن غرق زندگی روزمره است. تنها برق عشقی زود گذر لحظه در زندگی معمولیش میتابد و خاموش میشود. خانم زویا پیرزاد نویسنده توانایی است که زبانی راحت و روان دارد. شیوه روایت داستان را خوب میشناسد و ساختار و قالبی شایسته بان می‌دهد و این همه با طنزی ظریف و زیبا میخته است. راوی زندگی های روزمره است که در جرفنایش عشق و دلدادگی و تنهایی و یاد دریغ گذشته موج میزند. چراغ‌ها را من خاموش میکنم همانند آثار قبلی او طعم گس و خرمالو مثل همه عصرها و یک روز مانده بید پاک در موج مواج خاطره ها چشش و کوششی شورانگیز پدید می آورند. باد ملایمی می آمد که برای آن وقت سال در آبادان عجیب بود. پا زدم و تا تکان خورد. داشتم فکر می کردم برای سفر به تهران چه لباس هایی بردارم و سوغاتی چی بخرم که پروانه از جلوی صورتم گذشت. سفید بود با خالهای قهوه‌ای. تا فکر کنم چه پروانه قشنگی یکی دیگر دیدم، بعد یکی دیگر بر 7-8 تا رفتند، نشستند روی بوته گل سرخ. گفته بود پروانه ها هم مهاجرت می کنن. با آسمان نگاه کردم، آبی بود تا یک بچه
از رمان تازه‌ای به نام من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم نوشته رویا پیرزاد چاپ تهران شنیدیم، اما در گزارش علمی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی از فاطمه امان از این می‌شنویم که یک دانشمند بریتانیایی با کار گذاشتن یک فرستنده کامپیوتری در دست خود پیام‌هایی را از اعصاب مرکزی بدن خود به کامپیوتری در خارج از بدن خود منتقل می‌سازد. با این کار دکتر کوین واروک پدیده‌ای تخیلی را که در سریال تلویزیونی مرد 6 میلیون دلاری با آن آشنا شده‌ایم به واقعیت نزدیکتر می شود.
در یک عمل جراحی بی سابقه در علم پزشکی، پزشکان یک گیرنده و فرستنده سیبرنتیک را در بدن یک انسان کار گذاشتند. گیرنده و فرستنده کار گذاشته شده قادر است از جمله حس سرما، گرما و شوک را از اعصاب دریافت کند و به کامپیوتری در خارج از بدن منتقل نماید. این آزمایش ها پیشتر در مورد گربه و میمون انجام شده بود، اما این اولین بار است که در مورد انسان صورت می گیرد. جالب اینجاست که داوطلب این آزمایش 750 هزار دلاری پروفسور کوین واروک یکی از دانشمندانی است که این تکنیک را ابداع کرده است. باید گفت که این اولین بار نیست که پروفسور واروک از خودش به عنوان خوبچه آزمایشگاهی استفاده می کند. در سال 1998 نیست او یک چیپ کامپیوتری در دست خود کار گذاشت که به هنگام وارد شدن به اتاق در را باز و چراغ را خاموش می کرد. درباره اعضای سیبرنتیک تا به حال فیلم‌های تخیلی زیادی ساخته شده. معروف‌ترین آن فیلم مرد 6 میلیون دلاری است که در دهه 70 ساخته شد.
Steve Austin, astronaut, a man barely alive.
ایده فیلم مرد 6 میلیون دلاری از ماجرای واقعی خلبانی به نام بروک پیترسن گرفته شده که هواپیمایش در دهم ماه مه سال 1967 در پایگاه هوایی ادوارد در کالیفرنیا سقوط کرد. این حادثه که بینایی پیترسن را از او گرفت، نقطه پایانی بر شغل خلبانی او بود. ماجرای فیلم مرد 6 میلیون دلاری مربوط به فضانوردی است که سفینه فضاییش در یکی از پروازهای آزمایشی ناسا سقوط می کند و در اثر این حادثه بینایی چشم چپ و قدرت حرکت در دست راست و در هر دو پای خود از دست می دهد. با پیوند اعضای سیبرنتیک، ستیو آستین فضانورد قدرت خارق‌العاده‌ای پیدا می کند که انسانهای عادی از آن برخوردار نیستند. به نظر می رسد کار دکتر کوین واروک در جاسازی چیپ کامپیوتری در دست خود اولین گام به واقعیت درآوردن ایده فیلم تخیلی مرد 6 میلیون دلاری است. آزمایش دکتر واروک در صورت موفقیت زندگی افرادی که دچار قطع نخاع شدند را دچار تحول بزرگی خواهد کرد. برای انجام این آزمایش جراحان ابتدا یک چیپ سیلیکونی به عرض 3 میلیمتر را در مچ دست چپ دکتر واروک جای دادند و سپس این چیپ را از طریق 100 الکترود که هر کدام به نازکی یک تار مو هستند به یک عصب دست منتقل کردند. چیپ کار گذاشته شده به یک دستگاه گیرنده و فرستنده بر روی پوست متصل شده که میتواند سیگنال های دریافت شده از این اعصاب را از طریق امواج رادیویی هم به یک کامپیوتر منتقل کند و هم از آن دریافت نماید. دکتر واروک امیدوار است که این تکنولوژی را در عرض 10 سال آینده به حدی تکامل دهد که بتوان از این طریق مثلا حرکت‌های ساده و حتی احساس لامسه را به دست یا پای مصنوعی و یا عضو فلج شده انتقال داد. در واقع در این سیستم کامپیوتر مانند یک ایستگاه تقویت کننده رادیویی کار می‌کند که دستورها را از بخش‌های فوقانی اعصاب که هنوز سالم هستند دریافت می‌نماید و به مناطق پایین تر که ارتباط عصبی آنها با مرکز قطع شده منتقل می کند. آزمایش ها در مورد دکتر واروک به زودی آغاز خواهد شد. اما با جای دادن چنین فرستنده‌ای در بدن یک انسان، اولین قدم در راه عملی ساختن یک افسانه علمی که سالها پیش در ذهن بشر ساخته شده بود برداشته شده است.
Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better, stronger, faster.
چیزی شبیه مرد 6 میلیون دلاری در گزارش گزارشگر علمی رادیو آزادی فاطمه امان. گزارش اقتصادی روز هنوز مانده است. همچنین شب سپید پاریس، گزارش درباره 40مین سال پخش ترانه لاو میدوی بیتل ها و حرف ترانه ها. اما نام ترانه بعدی راهبه ما را از قلمرو علم به پهنه دین میبرد. نوشافرین.
موسیقی. ببینی ابرگ خشک بینی تو خستگی ها دل من صبوره با تو میام با تو میام تا هرون با تو میام با تو به فردای نور وای تک فردام مثل بیروزشه راه بمیشم تو کلیسای دور
برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه های ویژه اروپا 25 متر 11710 کیلوهرتز 41 متر 7175 کیلوهرتز هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 2042-02-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09 آدرس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org
صدای ما را از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
به تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی توجه فرمایید. عزت ابراهیم معاون ریاست مجلس عراق امروز اظهار داشت در صورت تحمیل شدن حمله نظامی به عراق، این کشور تا آخرین نفس خواهد جنگید و به گفته او به آمریکا و متحدانش در این جنگ درسی فراموش نشدنی خواهد داد. احمد عبدالمجید از سخنگویان دولت عراق در گفتگو با شبکه خبری لبنانی ANN اظهارات وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران را فرصت طلبی تازه‌ای از سوی ایران برای نزدیک شدن به آمریکا خواند. رسانه‌های حکومتی ایران از قول دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نوشتند که در حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران به جنگنده‌های آمریکا به عنوان هواپیماهای دشمن نمی‌نگرد و در صورت نقض تصادفی حریم هوایی ایران توسط جنگنده‌های آمریکا در آن جنگ آنها را هدف قرار نخواهد داد. سفیر عراق در سازمان ملل تمایل کشورش را با بررسی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره این کشور اعلام کرد. محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل متحد امروز اظهار داشت که کشورش هرگز با هر قطعنامه جدید شورای امنیت اعلام مخالفت نکرده، بلکه به گفته او عراق مایل است که نخست بداند آیا مفاد قطعنامه جدید نتیجه بخش خواهد بود یا خیر. خبر دیگری در پیوند با عراق حاکی است که سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است از هم اکنون در کار برنامه ریزی برای کمک به مردم صدمه دیده عراق در پی حمله نظامی آمریکا به آن کشور است. وزارت خارجه فرانسه اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن را رد کرد و اعلام کرد هر گونه اظهار نظری درباره حادثه انفجار کشتی فرانسه پیش از اعلام نتایج تحقیقات کارشناسی در یمن نادرست است. مسئولان یمنی نیز اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن در این زمینه را تکذیب کردند و انفجار را ناشی از نشت نفت از نفتکش مذکور دانستند. مسئولان سفارت فرانسه در یمن میگویند یک قایق کوچک مملو از مواد منفجره امروز به یک نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. در اثر این حادثه 13 تن از خدمه کشتی مجروح و یکی دیگر از خدمه مفقود الاثر شده است. ارتش اسرائیل امروز به دفتر روزنامه فلسطینی الایام در رام الله نزدیک به رهبری دولت فلسطینی وارد شد و کلیه اسناد این روزنامه را ضبط کرد. این اقدام ارتش اسرائیل به دنبال امضای فرمان رسمی و نمادین یاسر عرفات مبنی بر پایتخت بودن بیت المقدس در کشور آینده فلسطین صورت گرفت. امروز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برخی از مسئولان اسرائیل و فلسطینی در منطقه دیدار و مذاکره کرد. مأموریت خاویر سولانا در منطقه طرح صلح چهار جانبه میانجیگری آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا با رهبران اسرائیل و فلسطینی است. انتخابات سراسری لاتویا از جمهوری‌های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی با پیروزی حزب راستگرای عصر جدید به پایان رسید. رهبر حزب عصر جدید که رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور است، امروز اعلام کرد که برای تشکیل دولت با دیگر احزاب راست کشور وارد ائتلاف خواهد شد. شهردار پاریس به دنبال ضربه‌ای که از یکی از شرکت کنندگان در جشن پایتخت فرانسه در ساعت 2:30 بعد از نیمه شب دیشب دریافت کرد، به بیمارستان منتقل شد و همچنان در بیمارستان است. ضارب تحت بازجویی قرار دارد. در ایران کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر اهانت به پیامبر مسلمانان ساکت ننشینند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در تهران سخن میگفت، اظهارات امروز کشیش جری فالول با شبکه خبری CBS آمریکا را نمونه‌ای از تبلیغات جنگ علیه مسلمانان توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا توصیف کرد. جری فالول در گفتگو با شبکه CBS محمد پیامبر مسلمانان را جنگجو، خشونت طلب و تروریست خطاب کرده است. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با رد نامه قاضی سعید مرتضوی به مجلس، نتایج نظرسنجی پیرامون رابطه با آمریکا را تأیید کرد و آن را واقعی خواند. قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس از آنچه دخالت بی‌مورد احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس در امر قضا خوانده بود انتقاد کرده است. امروز روابط عمومی مجلس در نامه‌ای به قاضی سعید مرتضوی با تأیید اظهارات احمد بورقانی نوشت این اظهارات مسبب هیئت رئیسه مجلس بوده و در تأیید نتایج نظرسنجی سه مؤسسه دولتی است که به سفارش مجلس این نظرخواهی را انجام دادند. اخیراً به دلیل انتشار نتایج نظرسنجی که در آن از جمله 74% مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا اعلام شدند، چند تن از مدیران دولتی به دادگاه فراخوانده شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد توقیف مطبوعات و تهدید امنیت شغلی روزنامه‌نگاران با ابعاد گسترده‌تری در ایران روبروست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نوشته است که روند سریع توقیف گسترده مطبوعات همزمان با وجود دشواری‌های متعدد بر سر راه صدور پروانه‌های جدید انتشار نشریات باعث شده که اصل آزادی مطبوعات در ایران با موانع پرشماری روبرو شود. این انجمن از همه دستگاه‌های حکومتی خواسته است که نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و در جهت توقف فوری جریان توقیف مطبوعات اقدام کنند. و لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد. در جریان بررسی و تصویب این لایحه وزیر کشور و چند تن از معاونان او حضور داشتند و به گفته محمد کیانوشراد از اعضای این کمیسیون مجلس اصلاحاتی در لایحه اصلاحی دولت صورت گرفته است. این بود آخرین اخبار از رادیو آزادی. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
پیش از شنیدن گزارشی درباره شب سپید پاریس و جشن 40 سال شدن ترانه لاو می دوی بیتل ها در روم و حرف ترانه ها، در این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی به گزارش اقتصادی روز می پردازیم. به رغم ابتکارهای اخیر جمهوری اسلامی به منظور فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه های خارجی، محافل اقتصادی تهران بعید می دانند که در آینده نزدیک حضور شرکت های بین المللی در ایران به گونه‌ای چشمگیر افزایش یابد. عوامل بازدارنده سرمایه گذاری های خارجی در ایران عنوان گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
تلاش دستگاه های رهبری کننده اقتصاد ایران برای جلب سرمایه های خارجی به کشور انکار ناپذیر است و در این راه گام‌های عملی مشخصی نیز برداشته شده. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی 4 خرداد ماه سال جاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز یک شنبه 24 شهریور ماه از تصویب هیئت وزیران گذشت. از سوی دیگر طهماسب مظاهری در دیدار اخیر خود با مقام‌های بانک جهانی تأکید کرد که کشورش مایل است از پشتیبانی این نهاد و سازمان‌های وابسته به آن، به ویژه میگا، به منظور پیشبرد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برخوردار شود. میگا یا آژانس بین‌المللی تضمین سرمایه‌گذاری یکی از نهادهای تشکیل دهنده گروه بانک جهانی است و هیئت وزیران جمهوری اسلامی چند روز پیش لایحه الحاق ایران را به آن تصویب کرد. مجموعه این ابتکارها قاعدتاً باید از دیدگاه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی راه را بر ورود حجم قابل ملاحظه‌ای سرمایه خارجی به ایران باز کند، همراه با ابتکارهای موازی دیگر به منظور فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های بین‌المللی، از جمله اجرای قانون تازه مالیات‌ها از آغاز سال جاری خورشیدی و یا امضای قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری با برخی کشورها. به رغم همه این ابتکارها، محافل اقتصادی تهران امید ندارند که سرمایه‌گذاران خارجی تردیدهای درازمدت خود را در قبال جمهوری اسلامی کنار بگذارند. البته سرمایه‌گذاری هایی در کار است. همین امروز یک شنبه رسانه‌های بامداد تهران از تصویب مجوز 6 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سخن می‌گویند، ولی مجموعه سرمایه‌گذاری در قالب این 6 طرح به 15 میلیون دلار هم نمی‌رسد و این آن چیزی نیست که بتواند در وضعیت حاشیه ایران دگرگونی چشمگیری به وجود آورد. روزنامه ایران چاپ تهران از بیم و امید شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور سخن می‌گوید و به نقل از ناظران امور اقتصادی در تهران می نویسد که در شرایط کنونی خارجی ها می گویند باید صبر کرد و دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. تردیدهای سرمایه گذاران در زمینه سرمایه گذاری در ایران عمدتا از سه رشته عوامل حقوقی، اقتصادی و سیاسی سرچشمه می گیرد. در عرصه حقوقی قانون تازه تشویق و حمایت سرمایه خارجی با ابهام‌ها و پیچیدگی‌هایش شور و شوق چندانی را در محافل بین‌المللی به وجود نیاورده است. کافی است به نخستین تحلیل‌هایی مراجعه کنیم که شماری از سفارت‌های غربی در تهران درباره این متن تهیه کردند. در عرصه اقتصادی بنبست فرایند اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه خصوصی سازی مانعی بزرگ بر سر ورود شرکت‌های خارجی است. و اما در عرصه سیاسی کشمکش‌های درون نظام جمهوری اسلامی و آشفتگی در تصمیم گیری همراه با تنش‌های منطقه‌ای به ویژه دورنمای تحولات آینده در عراق نیز طبعاً سرمایه‌گذاران خارجی را به ادامه سیاست صبر و انتظار در قبال ایران تشویق می‌کند.
از بازار اقتصاد به پهنه هنر و عرصه سیاست می‌رویم. بیش از 400 هزار نفر در نخستین شب سپید پاریس با شب زنده‌داری به تماشای موزه ها، بناهای تاریخی، نمایشگاه های هنری و شنیدن همنوازی های موسیقی پرداختند. در جریان برگزاری شب سپید پاریس با چاقو به شهردار پاریس در ساختمان شهرداری حمله شد و وی زخمی شد. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
نخستین شب سپید، شب زنده‌داران در پاریس که از سوی شهرداری پاریس برگزار شد تا بامداد روز یکشنبه ادامه یافت و با استقبال مردم روبرو شد. بیش از 400 هزار نفر تا صبح در پاریس بیدار ماندند و به تماشای موزه ها، گالری های هنری، سینما ها، تئاترها و بناهای تاریخی رفتند و برخی دیگر به شنیدن کنسرت های موسیقی و رقص و پایکوبی پرداختند. نخستین شب سپید در پاریس می توانست به خوبی برگزار شود، اما حمله یک فرد با سلاح سرد به برتران دولانیو، شهردار پاریس در کاخ شهرداری که او را از ناحیه شکم مجروح ساخت، سایه ای بر نخستین شب سپید در پاریس انداخت. شهردار پاریس که عضو حزب سوسیالیست است، هنگامی مورد حمله قرار گرفت که در ساعت 2:30 بامداد سرگرم پذیرایی از 6600 تن شهروندان پاریس بود که در کاخ شهرداری گرد هم آمده بودند. این حمله باعث شد که تمام شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی فرانسه از جناح‌های راست، میانه و چپ یک پارچه از خود واکنش نشان دهند و حمله به شهردار سوسیالیست پاریس را محکوم سازند. زیرا به گفته اکثر آنها هنگامی که جان یک تن در فرانسه در خطر قرار می‌گیرد، جناح‌های سیاسی مفهوم خود را از دست می‌دهند و همه یک صدا به محکوم ساختن چنین حملاتی می‌پردازند. در این رابطه ژاک چیراک رئیس جمهوری فرانسه که خود پیشتر شهردار پاریس بوده است با برتران دولانیو اظهار همدردی کرد و خواستار بهبود سریع او شد و ژان پیر رافران نخست وزیر فرانسه نیز ضمن اظهار همدردی با شهردار پاریس گفت:
Je pense que déjà à plusieurs reprises dans notre société nous avons pu mesurer combien les élus étaient exposés à de nombreuses agressions et à de nombreux drames.
تا کنون بارها نمایندگان منتخب مردم در فرانسه مورد حمله قرار گرفتند. باید بر تدابیر امنیتی افسود و به نمایندگان مردم احترام گذاشت. زارب که توسط پلیس بازداشت شده است تحت بازجویی قرار دارد. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در قلمرو هنر میمانیم اما از سیاست فاصله میگیریم. پیش از شنیدن حرف ترانه امروز گلچین رادیو آزادی، این را هم بشنویم که روم 40 ساله شدن ترانه لاو می دو از آن گروه نامدار بریتانیایی موسیقی پاپ را با برگزاری چندین نمایشگاه جشن می گیرد. گروه بیتل ها. شهردار پایتخت ایتالیا والتر ولترونی در گفتگو با احمد رأفت گزارشگر رادیو آزادی در روم از اهمیت این ترانه برای جوانان 14 دهه پیش می گوید.
پنج اکتبر 1962 میلادی اولین صفحه 45 دور گروه بیتل ها یا دی بیتلز با عنوان لاو می دو به بازار آمد. این 4 جوان بریتانیایی اهل منچستر که نام سوزها را برای خود انتخاب کرده بودند، در آن پاییز 40 سال پیش هرگز تصور نمی کردند روزی نامشان در تاریخ به ثبت خواهد رسید. موسیقی بیتل ها، شیوه لباس پوشیدن و موهای بلندشان زندگی چند نسل را تحت تاثیر قرار داد. بیتل ها نه تنها در اروپا و غرب، بلکه حتی در دور افتاده ترین نقطه این دهکده جهانی به سمبول انقلاب اجتماعی فرزندان علیه پدران و نوگرایان علیه سنت پرستان تبدیل شدند. روم که شهردار کنونیش والتر ولترونی به نسل بیتل ها تعلق دارد، به مناسبت 40مین سالگرد لاو می دو مجموعه را ترتیب داده است که 2 هفته به طول می انجامد. نمایشگاه عکس، نمایشگاه اشیاء متعلق به اعضای این گروه، کنفرانس‌های در رابطه با موسیقی این 4 جوان و فلسفه زندگی آنها و تأثیراتش در نسل‌های پس از جنگ جهانی دوم، چون جشنواره‌ای از فیلم‌هایی که با شرکت و یا در رابطه با این گروه تهیه شده‌اند و همچنین کنسرت گروه‌هایی که هنوز موسیقی آنها را زنده نگاه می‌دارند، از جمله ابتکارات شهرداری روم هستند.
Decennio che aveva segnato anche gli irrigidimenti post bellici e comincia una stagione di espansione economica, sociale e anche politica.
والتر ولترونی در آغاز مراسم شنبه بعد از ظهر گفت بیتل ها سمبل بازسازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری غرب که در اوایل دهه 60 میلادی به تازگی عواقب جنگ جهانی دوم را پشت سر گذارده بود و به سوی شکوفایی گام برمی داشت هستند. موسیقی بیتل ها به گفته شهردار پایتخت ایتالیا سمبل مبارزه جوانان آن زمان و نسل های بعد که روابط خانوادگی و اجتماعی را دیگرگون ساختند است.
جشن 40 ساله شدن ترانه لاو می دو بیتل های بریتانیا در روم در گزارش احمد رأفت.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. طول موج‌های رادیو آزادی بخش فارسی، برنامه‌های بامدادی. هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز. 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09.
از جشن 40 ساله شدن ترانه لاو می دوی بیتل های بریتانیا در روم شنیدیم، اما دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس در حرف ترانه های امروز ما را با ترانه قوقای ستارگان آشنا می کند که پروین خواننده زن ایران را در دهه 1340 به اوج شهرت و محبوبیت رساند.
شیوه ترانه خانی های دلکش و مرضیه در سالهای 40 پیروان بسیار پیدا کرد. برخی از این پیروان با آنکه توانایی هایشان در حد آن دو نبود، ولی توانستند جای پایی محکم در عرصه ترانه خانی های سنتی پیدا کنند. البته ترانه سرایان و آهنگسازان معروف نیز به یاری آنان برخاستند. علی تجویدی و همایون خرم را باید از کاشفان اصلی این خوانندگان تازه به شما را برد. صدای پروین از کشفیات همایون خرم بود. خرم نه تنها او را کشف کرد که صدایش را نیز پرورش داد و ترانه‌های دلنشینی برای او ساخت که یکی از آنها شهرتی چشمگیر برایش فراهم آورد. بر این ترانه که متن زیبایش از کریم فکور است، نام‌های مختلف نهاده‌اند که شاید قوقای ستارگان آخرین و بهترین آنها باشد. شور شبانه شاعری است که او را به اوج آسمان و قوقای ستارگان می‌رساند.
Show. بریزم ساغر شکرم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم دوری دورم.
با حرف ترانه ها به پایان گلچین 3 ساعته رادیویی امروز رادیو آزادی می رسیم. با این یادآوری که در ساعت 4 برنامه 10:30 شب به وقت ایران برنامه شادی ویژه شادترین ترانه های پاپ و خاطر انگیز ایرانی را می شنویم و گفتگوی دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس را می شنویم با حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده سازهای ایرانی از جمله ستار درباره نوآوری های وی در پهنه موسیقی ایران. در ساعت 5 برنامه نیز در ساعت 11:30 شب به وقت ایران میزه گردی خواهیم داشت درباره کتاب تازه اکبر گنجی روزنامه‌نگار زندانی پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 با نام مانیفست جمهوری خواهی. آن بخش از آن که به نقد برنامه روشنفکری نواندیشان دینی ایران مانند دکتر عبدالکریم سروش باز می‌گردد. در مناظره دکتر غلام عباس توسلی عضو نهضت آزادی ایران و رئیس انجمن جامعه شناسان ایران در تهران، دکتر احمد صدری استاد جامعه شناسی ادیان در شیکاگو و در پراگ مهدی خلجی نویسنده پیشین ماهنامه کیان و فصلنامه نقد و نظر چاپ ایران. همراه با همکارانم در 3 ساعت گذشته مینا بهارمس گرداننده بخش نخست برنامه، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را به شنیدن این برنامه ها نیز فرا می خوانم و بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.